سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته گفته است که مایک مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، توافق را با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور به دست آورده که به هر یک از اعضایش اجازه می داد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه به آن را مشاهده کنند. با گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این وزارت همچنان معتقد است که تسهیلاتش بسنده بوده. در ادامه به نقل از او که نامش افشا نشده آمده است که به مکال و گریگوری میکس، دموکرات ارشد این کمیته، اجازه داده شده تا اسناد را مشاهده کنند و خلاصه طبقه بندی شده یا نیز فراهم شده. او در بیانیه افزوده که برای حل این موضوع به اعضای دیگر کمیته اجازه می دهند تا اسناد را در وزارت خارجه مشاهده کنند. مکال در حال تحقیق در باره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جمهوری خان و برخی دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند صورت نگرفته. رئیس جمهور جو بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که با مقامات بریتانیا و امارات متحده عربی در باره منافع مشترکشان در افغانستان گفتگو میکند. آقای وست دیروز در تویتر نوشت که از 5 تا 9 ماه جون در لندن و ابوظبی با مقامات دیدار میکند، اما مشخص نگفته که در باره کدام مسائل به گفتهش منافع مشترک صحبت خواهد کرد. او پیش از این با شماری از افغانها در بیرون از افغانستان نیز گفتگو کرده و دیالوگ ملی از مسائل مورد بحثشان بوده. سنگ تعداب یک مجتمع تجارتی، فرهنگی و تفریحی برای زنان در مرکز شهر بامیان به حمایت مالی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران گذاشته شد. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان در بیانیه دیروز گفت که این مجتمع مخصوص بانوان با هزینه 56 میلیون افغانی تا آخر امسال ایجاد می شود. این در حال است که حکومت طالبان بسیاری از زنان و دختران را از آموزش، تحصیل، کار و تفریح منع کرده. ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان، به خاطر افزایش سخنان نفرت انگیز در صربستان پس از 2 حادثه کشتار دست جمعی در این کشور بالکان، ابراز نگرانی کرده. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که صربستان باید اقدامات فوری و مؤثر علیه سخنان نفرت انگیز و تفرقه افگنانه در گفتمان عمومی که در جامعه به خشونت دامن میزند اتخاذ کند. در ادامه آمده که تیراندازی ها تمامی کشور را تحت تاثیر قرار داده. با تازگی صربستان صحنه 2 تیراندازی در جریان 48 ساعت بود که در آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته تا همه تعهدات هسته‌ای خود را برآورده کند. او دیروز در ویانا، پایتخت اتریش، گفت که ایران به اندازه کافی تعهدات خود برای ارائه شفافیت بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای اجرا نکرده. و جسد رابرت هانسون، مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI، یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور، در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات زندان گفتند که جسد هانسن را به تاریخ 5 ماه جون پیدا کردند. هانسن 79 ساله در سال 2001 دستگیر شد و به فروش اسناد طبقه بندی شده به اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه اعتراف کرد. هانسن در سال 1979 جاسوسی را آغاز کرد و در حال گذراندن حبس ابد بود. هفت و پنج دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک سازمان امدادرسان بین المللی فعالیتش را در ولایت قندهار از سر گرفت پس از آن که کارمندان زن افغانش اجازه برگشت به کار را یافتند. نگرانی یونسف به خاطر مسموم شدن ده‌ها دانش آموز دختر در شمال افغانستان. جنجال میان رئیس یک تلویزیون خصوصی و یک مقام حکومت طالبان.
تو نمیتوانی به خواست خود اینجا مدرسه کوره و حقانیه بسازی و نمیتوانی اینجا را به محل تجاری تبدیل کنی. به همین دلیل برای من قید کردی تا فقط روی مسائل فرهنگی فعالیت کنیم.
در بامیان بازار فروش لبنیات خانگی سرد شده.
اقتصاد مردم خوب بود. مردم سر بود. ماست مگریفت. شیر صاف مگریفت. در شیر چای در دیگه میخریدن. یه جا نمیمان که معمول در مارکت نبودیم. یه حال اقتصاد مردم ضعیف.
و پیامه های شما.
فکر میکنم همه مؤسسه دبلیفی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن. اونا به خودسرانه ثبت‌نام کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشن مسئول بخش فنی استدیو. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی اعلام کرده که کار خود را با کارمندان زن در ولایت قندهار از سر گرفتند. در قندهار به گفته طالبان رهبرشان به سر می برد. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از آن که کارمندان زن افغان در شورای مهاجران ناروی اجازه برگشت به کار را یافتند، این اداره بین المللی امداد رسان کارش را در قندهار اثر گرفت. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
یان اگلن منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی NRC دیروز دوشنبه در تویترش نوشت که خرسند است که فعالیت های بشریشان را در قندهار و برخی از ساعات دیگر دوباره آغاز کرده است. او افزود که تمام تلاش هایشان برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد این اداره کمک رسانی صورت گرفته است. طالبان تا کنون در این مورد رسماً چیزی نگفتند. آقای اگلند ماه گذشته بر رویترز گفته بود که رهبران کلیدی طالبان در قندهار تمایل خود را به اثرگیری کار موقت امدادگران زن در این نهاد بین‌المللی نشان دادند. او 11 روز قبل گفته بود که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. اگلند در 25 ماه می بعد از ملاقات با رهبران طالبان در قندهار و کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من با یک امیدواری همکنون افغانستان را ترک می کنم، زیرا در قندهار و کابل ما شنیدیم که دستورالعمل ملی که به کار و تعلیم زنان اجازه خواهد داد به زودی نهایی می شود. مهمتر از آن تعهد دقیق در مورد صحبت در رابطه با قائل شدن استثناء از سویان ها در ممنوعیت کار برای کارمندان زن ما در قندهار و ولایت های دیگر می باشد، زیرا ما نمی توانیم تنها با مامورین مرد کار کنیم. من امیدوارم که این استثناء ها را حاصل خواهیم کرد که این یک پیشرفت خواهد بود.
اگلند از سال 2003 تا 2006 میلادی رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد بود. طالبان در ماه آگست سال 2021 با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ قدرت را به دست گرفتند. مقامات طالبان در ماه اپریل پس از توقف کار زنان در سازمانها و نهادهای کمکی در ماه دسامبر ممنوعیت کار زنان در ملل متحد را اعلام کردند. سازمان ملل متحد و مقامات مؤسسات امدادرسان گفتند که این دستور از سوی رهبر طالبان در قندهار صادر شده است. سازمان ملل متحد و گروه های امدادرسان در تلاش بودند تا برای زنان کارمند در مؤسسات کمکی یک استثناء پیدا کنند، به ویژه در زمینه خدمات صحی و آموزشی. اما حکومت طالبان از ماه جنوری وعده داده بود که روی مجموعه از دستور عملهای کار میکنند تا به کارمندان زن اجازه فعالیت در نهادهای امدادرسان را بدهد. اگلند در سفرش به افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش گفت زمانی که شکایت کرد که دستورالعمل‌ها بسیار زمانگیر شده است، مقامات طالبان در قندهار گفتند که آنها به کار زنان افغان در دفاتر و ساحه این شورا مطابق پلان موقت موافقند. طالبان میگویند که طبق شریعت اسلامی و حقوق زنان احترام میگذارند. طالبان در ضمن اینکه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی زنان را محدود ساخته، زنان و دختران را از ورود به پوهنتون‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت می توانید نشرات ما را دنبال کنید. خیالو دهه هاست تنها زندگی می کند عنوان گزارش تصویری ماست که در ردیف پربیننده ترین ها قرار گرفته. برای تماشای این گزارش می توانید با وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به خاطر مسموم شدن ده ها دانش آموز دختر در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. حدود 80 دختر پایین تر از صنف ششم در 2 مکتب ولایت سرپل بر روزهای شنبه و یک شنبه مسموم شدند و به شفاخانه انتقال یافتند. مقیم نایب به شما بیشتر میگوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد که مقامات حاکم در این کشور باید فوراً در مورد حادثه مسمومیت دختران تحقیق کرده و عاملان آن را دستگیر کنند. یونیسف این را دیروز دوشنبه در توییت اعلام کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از مسمومیت حدود 80 متعلم دختر در سرپل ابراز نگرانی کرده است. یونیسف در افغانستان گفته که مکاتب باید مکان امن برای شاگردان و معلمان باشد تا کودکان بدون ترس در آنجا درس بیاموزند. سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که زنان باید بتوانند که بدون به خطر انداختن جان خود کار کنند. بر اساس گزارش ها حدود 80 متعلم دختر به همراه 9 تن از معلمان زن و ملازمان مکتب کبود آب و فیض‌آباد ولسوالی سانچارک سرپل مسموم شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس تصاویری از دختران مسموم شده را از شفاخانه سرپل منتشر کرده که نشان می‌دهند چند دختر به حال دراز کشیده و سیروم در دست دارند. هنوز نوعیت مواد استفاده شده معلوم نیست و مقامات طالبان نیز در مورد چگونگی مسموم شدن این دختران چیزی نگفتند. محمد رحمانی رئیس معارف سرپل در مورد وضعیت دختران با اسوشیتد پرس صحبت کرده، گفته که شاگردان در ساعت اول درسی وقت به مکتب آمدن مسموم شدند. او گفت که آنها نفس تنگی و سردردی داشتند. محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در سرپل پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومت به دنبال عاملان این رویداد است. باور به این است که از ماه آگست سال 2021 میلادی که طالبان به قدرت رسیدن، این اولین بار است که دختران 2 مکتب ابتدایی مسموم می شوند. این دختران در حال در سرپل مسموم شدند که حکومت طالبان میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. ممکن است موارد مسمومیت دختران در افغانستان کمتر باشد، اما در ایران همسایه افغانستان در 5 ماه گذشته هزاران دختر مسموم شدند. دولت ایران میگوید هنوز به دنبال عاملان است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. محمد اسماعیل یون یکی از فعالان رسانه‌ای و رئیس تلویزیون خصوصی ژوندون در کابل میگوید که سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به گونه غیر قانونی تلاش میکند تا قرارداد زمین را فسخ کند که در آن ساختمان تلویزیون ژوندون ساخته شده. آقای یون دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل همچنان شکایت کرد که حکومت طالبان با گذشته هر روز فعالیت رسانه ها را محدود کرده و در برابرشان مشکلات ایجاد می کنند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
تلویزیون ژوندون در سال 2010 میلادی تأسیس شد و ساختمان آن بر سر 4 جریب زمین دولتی بنا یافته است. حکومت افغانستان وقت به دستور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از این ساختمان سالانه 24,000 افغانی کرایه می گرفت. اما محمد اسماعیل یون رئیس این تلویزیون و استاد پانتون به تازگی مولوی نجیب الله اقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان را به زورگویی متهم کرد. او گفت که بر اساس عقده شخصی تلاش می کند تا این توافقنامه را لغو نماید. آقای یون که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، هشدار داد که اجازه نخواهد داد که به جای ساختمان تلویزیون مدرسه ساخته شود.
تو نمی توانی به خواست خود اینجا مدرسه کوره و حقانیه بسازی و نمی توانی اینجا را به محل تجاری تبدیل کنی. به همین دلیل برای من قید کردی تا فقط روی مسائل فرهنگی فعالیت کنیم.
یون همچنان گفت که کسانی که به دلایل مختلف 10 تا 20 سال در پاکستان زندگی کردن و اکنون در اینجا حاکمانن به ضرر ملتن. اسماعیل یون در خبرنامه تأسیسات و هزینه های تلویزیونی اش تقریبا 110 میلیون افغانی برآورد کرد و گفت که اگر وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی قرارداد با وی را لغو کند باید جبران بپردازد. او در این مورد بیشتر گفت.
من از این زمین میگذرم، اما قرارداد من را اصولی فسخ کنید که فردا برایم جنجال ایجاد نشود. چرا مردم به من پول دادند نگویند که چرا قرارداد را لغو کردی، اما اصولی فسخ کنید و شما نمیتوانید آن را به زور لغو کنید.
اسماعیل یون همچنین از افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در حکومت طالبان شکایت کرد. او گفت که طالبان روز به روز فعالیت رسانه ها را محدود کرده و برای آنها مشکل ایجاد می کنند. با این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان در اواخر روز دوشنبه اظهارات آقای یون را رد کرد. در اعلامیه در این مورد آمده که در نظام جمهوری گذشته زمین های دولتی برخلاف قانون و بدون مناقصه به قیمت بسیار پایین ماهانه حتی 509 افغانی کرایه داده می شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفته که فسخ این قرارداد بر اساس اصول انجام می شود و از خیانت در این زمینه جلوگیری می کند. اختلاف بر سر قرارداد زمین تلویزیون ژوندون و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال بالا گرفته که سخنان چند هفته پیش آقای یون واکنش های گسترده را در پی داشت. او به طالبان امتیاز 95% داد. بعدن توضیح داد که از نظر امنیتی این امتیازها را به طالبان داده، اما به دلیل جلوگیری از آموزش حکومت طالبان را ناکام خواند و به آن هیچ امتیاز نداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:20 صبح وقت افغانستان است. 7:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به ولایت بامیان، جایی که مردم محلی میگویند فروش لبنیات خانگی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. همکارم گزارش میدهد.
افزایش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی را برای بسیاری از خانواده‌هایی که با فروش محصولات لبنی شب و روزشان را سپری می‌کنند دشوارتر کرده. بیبی جان در شهر بامیان در مرکز افغانستان زندگی می‌کند. او یک گاو و دو گوسفند دارد و به رادیو آزادی می‌گوید که در چند ماه گذشته هیچ کس لبنیات نمی‌خرد.
اقتصاد مردم خوب بود. مردم سر ماس می‌گرفت، شیر صاف می‌گرفت، در شیر چای دیگه میخریدن. اینجا نمیمان که معمول در مارکت نبودیم. یال اقتصاد مردم ضعیفه. مردم همون نان خوردهش ندارم.
فاطمه 50 ساله دیگر باشنده بامیان میگوید که با دوشیدن گاوش روزانه 1 تا 2 لیتر شیر به دست میآورد. خانه فاطمه در نزدیکی تندیس باستانی و معروفی بودا است که طالبان سالهای قبل ویرانش کرده بودند. فاطمه 8 سال است که با فروش شیر گاو زندگی خانواده 5 نفرش را به پیش میبرد. اما حال او میگوید با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و نیز افزایش فقر و خوشسالی، فروش لبنیات در مقایسه با سالهای قبل کم شده.
کم گاه که بود ماست خوب ارزش داشت. مردم خاری جزار جایی که میامد امون جزا سایل بوتا و یه چی میامد شیر ما رازه میکرد خوب بای داشت. یالی ندارد قیمت ارزان میفروشیم بچیم کنجاره میخریم. خوشکسالی علف نیست بچیم. یک سیر کنجاره 340 روپه. دیگه خیلی دیما سخت تمام میشه.
جمع‌آوری انواع لبنیات مانند ماست، چکه، مسکه، قیماق، قروت و روغن زرد توسط زنان در روستاهای بامیان انجام میشود. بسیاری از خانواده های بامیان برای محصولات لبنی خود به داشتن بز، گوسفند و گاو وابسته هستند. در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان برای رشد محصولات لبنی در بامیان کارهای مانند ایجاد بازارهای مشخص برای فروش لبنیات انجام شد. اما اکنون به دلیل فقر و نیز کم رونق شدن حضور گردشگران خارجی این بازارها تقریبا بدون مشتری هستند. محمد حسن محصولات لبنی را می فروشد. او به رادیو آزادی از رکود کاربارش می گوید.
یعنی مدت 2 ساله که مشتری خارجی نداریم. اونا نمدده. اونا تا زمانی که میامد خیلی خوب بود. مثلا چپ نمک، عسل، اینا قیمت بایه اونا زیادتر خریداری میگرد.
بیشتر محصولات لبنی در افغانستان از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان وارد میشود. اما دکانداران محلی در بامیان میگویند که کیفیت و طعم محصولات داخلی بالاتر از محصولات وارداتی است. اداره محلی زراعت طالبان به درخواست رادیو آزادی در مورد معضل مردم عادی پاسخی نداد. به تازگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش گفته که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تأثیر گذاشته و توان خرید خانواده ها کاهش یافته است. در گزارش آمده که نبود فرصت های کاری باعث شده که توان خرید خانواده ها کاهش یابد و خانواده ها نتوانند نیازهای ضروری خود را مانند غذا تامین کنند. عارف وفایی از کارشناسان اقتصادی در بامیان است. پیشنهاد او برای بیرون رفت از معضل فعلی این است.
با ایجاد شرکت های کوچیک می توان این محصولات از روستاها و محله ها جمع آوری کرد و او را شرکت ها و کارخانه های بزرگ لبنی که در افغانستان در کابل و هرات موقعیت دارد اینجا برساند تا اینا او را بسته بندی کنه و به شکل درستش برای مشتریان برسانه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا در مورد زندگی یک معلم برایتان می گویم. عبدالغفور محمدی از آموزگاران در ولایت کابل است که در ایران آموزش یافته و از مقطع ماستری فارغ شده. بیشتر در این گزارش.
در نخستین روزهای مکتب شاید دانش آموزان با دیدن معلمشان شوق درس خواندن بیشتر پیدا کنند و اولین شغل آینده ایشان که به ذهنشان می رسد آموزگاری باشد. اما آیا آموزگاری شغل خوبی است و یا دردسرهای زیادی دارد؟ عبدالغفور محمدی 4 سال می شود که مصروف تدریس زبان و ادبیات فارسی در مکاتب خصوصی در کابل است. او از پوهنتون بین المللی تهران ماستری دارد و نظر به علاقه‌اش به تدریس این شغل را انتخاب کرده است. او میگوید که هرچند تدریس کردن نیاز به زمان، صبر و حوصله دارد، اما این شغل را دوست دارد چون روزانه سر و کارش با کتاب و دانش است.
معلم میرم از دورانی که وارد دانشگاه شدم، از مکتب وقتی فارغ شدم وارد دانشگاه شدم، علاقه‌مندی خاص به معلمی داشتم. آموزگاری بخصوص در حوزه دانشگاه، در ساحه دانشگاه علاقه‌مندی خاص به معلمی و استادی داشتم که متاسفانه فرصت مهیا نشد در دوره‌ای که من فارغ شدم از دانشگاه که شغل معلمی رو در دانشگاه داشته باشم. ولی چون علاقه‌ای که نسبت به معلمی و آموزگاری داشتم، برای تدریس داشتم، این علاقه‌مندی باعث شد که من مکاتب‌های خصوصی را تعقیب کنم و به عنوان آموزگار در این مکاتب مصروف تدریس شوم.
یک آموزگار روزانه با دانش آموزان زیاد سر و کار دارد. از آقای محمدی پرسیدیم که آیا معلمی شغل پردردسری است؟ او بر رادیو آزادی گفت:
معلمی شغل بسیار پر جنجال هست، بخصوص در افغانستان که ما معلمان یا همه آموزگاران با افراد مختلف سر و کار دارن و این سر و کار داشتن با افراد مختلف، با کودکان مختلف که هر کدام با یک فرهنگ متفاوت، با روحیه متفاوت، با طرز فکر متفاوت زندگی میکند، کنار آمدن با چنین افراد برای یک آموزگار سخت هست و تدریس برای چنین افراد مختلف سخت است.
آقای محمدی به عنوان آموزگار برای دانش آموزان و جوانان توصیه می کند که از فرصت‌های اندک برای موفقیت‌هایشان استفاده کنند. به باور او در حال حاضر دسترسی به منابع آموزشی بسیار آسان شده است که همه می توانند از آن استفاده کنند.
توصیه‌ام برای همه دانش آموزان کشورم، به خصوص برای دانش آموزان دختر که متاسفانه حدود 2 سال و بیشتر از 2 سال هست که دروازه های مکتب برایشان بسته است، این است که از فرصت استفاده بکند و هیچگاهی برای شرایط تسلیم نشود و بالاخره همیشه مقابله بکند با مشکلات و بر تحصیلشان ادامه دهد.
هرچند آموزگاری شغل مقدسی است، اما آقای محمدی میگوید که آموزگاران در افغانستان درآمد اندک دارند و زحمت زیاد را متقبل میشوند و مورد توجه حکومت ها قرار نمیگیرند. او میافزاید بیشتر آموزگاران تنها از روی علاقه به این شغل ادامه میدهند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت 5 کابل مسئول دبلیو پی آمدن، همین قطعی وکیلا و قطعی همین وکیلا سابقه که بیدر همون مردم های خش و قامی همون وکیلا بیدر همون زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعد ما نمیده، ما را دلست کمکا نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمیکنن همون زوردارا و همون وکیلا و همون نماینده ها که سابق بیدر عالمان ما سر بکار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سومخ بطمش شدم. فکر میکنم همین مؤسسه دبلیو پی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن. اونا به خودسرانه سطنام کردن، پل مسایقا ماندن، به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیفه بشنود.
پیام شما نظر شماست.
هفتونیم با وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. جمهوری خان و برخی دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات ارج‌ومرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند صورت نگرفته. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که با مقامات بریتانیا و امارات متحده عربی درباره منافع مشترکشان در افغانستان گفتگو میکند. سنگ تعداب یک مجتمع تجارتی، فرهنگی، تفریحی برای زنان در مرکز شهر بامیان با حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گذاشته شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان به خاطر افزایش سخنان نفرت انگیز در صربستان پس از دو حادثه کشتار دست جمعی در این کشور بالکان ابراز نگرانی کرده. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا همه تعهدات هسته‌ای خود را برآورده کند. و جسد رابرت هانسون مامور پیشین اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده FBI یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که ای خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانوادهش از میراث پدر محروم ساخته. این که چرا؟ ادامه داستان را از خود وی می شنویم.
خانه پدری و میراثم اصلا هیچی با ما کس نداد و عالم دست خالی می گردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. این که خانم جمیل کجاست آن را در این درامه با هم می شنویم.
اونه اون مرده که جمیل آمد.
راستی اونه جمیل خواهمد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل. چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوعی کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار میگویند امسال باغهای استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمینهایی که در گذشته کوکنار کشت میشد حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه 600 هزار دلار آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش میگوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرم بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
که مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله ناناور خانواده 12 نفری است و میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود و حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج ها و تکلیف ها را دیدیم. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولادا مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار، بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا سرزمین که چیز منگا
بخش سروی به ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است بالای آن هم کار جریان دارد.
چپاتی داد من محو الله جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هاییست که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد شیء لا یعطی شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست، جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پولها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته می باشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارند نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورن، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت، الفت، موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد ببرن به مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنن. در قدم دوم به خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنند. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز اونا میتونن که مداخله بکنن و این زن از این معتاد جدا بکنن.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد میکند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوم کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشد، میتونه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله عمرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادوی مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه، با او طرف عطف توجه صورت میگیره. یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، و می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی احتیاط مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است. وی قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم. بالا 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی، هیچ نشد. وقت که عمل رایلا میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد به ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ به ما کسی نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، با عالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته. اگر نه من شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و فش ده نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده فش ده نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمید از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکرد. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرد و به متاقای مجردی میرفت یکت باشه. یعنی میگه بچه ها دیگر چی بگوید، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکرد، دیگر باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود مود خزینا میکشیم. خاطره بعد می نمینه که فقط یک انسان رو که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم کلینیکای دولتی و رایته و شخصی طرف نبود. دکتر های درسته که با تجربه داشته باشه واقعا به ایران، جوان های که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوان ها خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما خطا شد. کسایی که آل تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه هم پیشرفت کرده و بودن پیش کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این درامه با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن. چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا؟ دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی روی نشروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه سونه ای روی زده میره، گریان اشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر را پیش بیاره.
یارا، فکر نکنم که بعد از ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر من شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخی رای خود را گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیاریشی چه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونداره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیر بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بار من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آزن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه با درگریان چیز نبود، گفتم کمی ایزم خشک جمع کنم، دیگه سرش بخته کنم.
آلا کهی در کدان ایزم هست؟
من گفتم کم تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک است چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه از؟
خو آله فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آله تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی کن که در این چیز تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آله تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کرده میره و تو اینجا بودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیگشم. خم
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشان نمیکنم، اما باز توستی و امو ایروینت، اما تو نیست. بگو
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک خوشتوک خود شکمت معتاد شده بود. حالا میخوایی که دوتای بیچاره دیگر هم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، این قسم قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشیم، من این دفعه ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تباه میکنی و هم من و اولادای من.
او خدا زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره، اگر دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم، یه روز که آنها من داده زندگیم خدا جان.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر.